بر اساس آمار منتشر شده توسط جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، سال گذشته میلادی دست کم 280 نفر در ایران اعدام شدند. سهم دولت ابراهیم رئیسی در این میزان بالای حکم اعدام و خاستگاه حقوقی اون در ایران رو چطور تحلیل میکنید؟ خب ارتباط ما با خانم بنی هاشمی قطع شده. همین پرسش رو از شما میپرسم آقای امیر مقدم، در خصوص این میزان بالای حکم اعدام در ایران در سال گذشته میلادی که بخشش در همین دولت ابراهیم رئیسی صورت گرفته، ارزیابی شما رو میشنویم.
بله ببینید، در واقع سال گذشته میلادی 333 نفر اعدام شدن که در نیمه دوم یعنی پس از انتخابات آمار اعدام ها دو برابر نیمه اول بود و این افزایش همچنان ادامه داره. و این رو هم اضافه کنم که از این حدود 479 نفری که از زمانی که ابراهیم رئیس در واقع وارد دفتر ریاست جمهوری شد، بیش از 200 نفر فقط از پس از اعتراضات اردیبهشت ماه یعنی در این سه ماه گذشته انجام گرفته، یعنی که اعدام ها در واقع رابطه نزدیکی با اعتراض دارند. در مورد اختیارات ریاست رئیس جمهور، خب در زمینه اعدام اختیارات محدودی داره. در رابطه با اعدام های ملأ عام، در واقع رئیس جمهور یا نماینده رئیس جمهور در شورای تأمین امنیت استان ها فکر کنم اسمش باشه، اونها میتونن وتو کنن و میبینیم که بیش از 2 سال در زمان ابراهیم رئیسی اعدام های ملأ عام آغاز شدن و در واقع چندین نفر دیگه هم در صف اعدام در ملأ عام هستن. یعنی که از اون محدود اختیاری که رئیس جمهور داره در زمین اعدام، ایشون استفاده کرده که اعدام ها رو بیشتر کنه، یعنی اعدام های ملأ عام رو. ولی بازم باید تاکید کنم که اگه به اعدام میخوایم نگاه کنیم، آمار اعدام ها در یک سال اول حسن روحانی حدود 800 نفر بود و من فکر نمی کنم، همطور بازم تکرار کنم حرف خودم رو، که این که چه کسی رئیس جمهور هست تأثیری روی آمار اعدام داشته باشه. ولی این نیاز نظام به ارعاب جامعه است که تعیین میکنه و رئیس جمهورها هم همشون، یعنی همه رؤسای جمهوری که ما داشته ایم حداقل در این 20 سال گذشته، خط نظام رو پیش میبرند و هیچ گونه انتقادی نمی کنند، چون که این در واقع قوه قضاییه که در مورد مجازات ها تصمیم گیری میکنه. ولی اینا همه در یک خط هستن و اون خط اصلی نظام.
بسیار ممنون خانم بنی هاشمی، با ما هستین شما؟
بله
ارتباطمون قطع شد با شما. من پرسش که قرار بود از شما بپرسم از آقای امیر مقدم پرسیدم، ولی نظر به اهمیت اعدام ها در ایران، همین پرسش رو هم باز از شما میپرسم. همونطور که شنیدید آقای امیر مقدم گفتن که این خط نظام هست موضوع اعدام ها در ایران و حالا خیلی مستقیم نمیشه نقش رئیس جمهور رو در خصوص اعدام ها مد نظر قرار داد. ارزیابی شما چه هست از میزان بالای اعدام ها در یک سال گذشته در ایران؟
ببینین، مسئله این هستش که در آمارها که نگاه میکنیم، به اصطلاح در تعداد از پرونده هایی که منجر به بخشش شده، یعنی خانواده ها به اصطلاح پرونده ای رو باز کردن، پرونده علیه فردی که دست به قتل زده، یعنی منظورم در واقع پرونده هایی که در خصوص مسائل قصاص که قتل عمد بوده به اصطلاح اتفاق افتاده، ما با یک آمار بسیار قابل توجهی روبرو هستیم. نزدیک به 700 خورده پرونده رسیدگی شده نهایی شده برای اعدام روبرو شده با بخشش اولیای دم و در واقع پرونده قصاص به این شکل مخدومه شده. در کنار این موضوع، ما همچنان با افزایش روند به اصطلاح اعدام های روبرو هستیم که در پس جرم های مثل مواد مخدر و جرم های این چنینی به اصطلاح باهاش برخورد میکنیم. بنابراین اگر یه نگاهی به این آمارها بکنیم، متوجه میشیم که سطح عمومی آگاهی جامعه به اون اندازه رسیده که جامعه آماده این هستش که از یک سری از احکام اعدام به اصطلاح صرف نظر بکنه، ولی جامعه سیاسی و در واقع جامعه قضایی همچنان تلاش میکنه که موضوع اعدام ها رو در دستور کار بذاره. همون نکته ای رو که به اصطلاح آقای امیر مقدم به خوبی اشاره کردن در ارتباط با ارعاب، یعنی در هر شرایطی، در شرایط کرونا، در شرایط معیشتی سخت مردم، آن چیزی که اصلا از کار نمیفته در جمهوری اسلامی در این 43 سال، مسئله دستگاه به اصطلاح اعدام هستش که همچنان به کار خودش ادامه میده. و باز در کنار اعدام میخوام بخوان بگیم که از حقوق دیگری که ما میتونیم بهش اشاره بکنیم که در واقع دولت شاید میتونست روش به اصطلاح اثراتی بذاره، مسائل قوانینی هستش که به اصطلاح کشیده میشه به مسئله قتل‌های ناموسی، به مسئله قتل‌های به اصطلاح زنکشی و مسائل این چنینی که من با وجود اینکه در واقع میتونم بگم که خب دستگاه مجریه تا یه اندازه اعتقاد کلی ما این هستش که باید منفک و مستقل از دستگاه قضایی انجام بده کار خودشو، ولی با این وجود میبینیم که در این رابطه هم به اصطلاح با مسائلی که در سطح جامعه ایجاد شده ما با یک آمار بسیار وحشتناکی در این زمینه هم روبرو هستیم. یعنی مسئله به اصطلاح خشونتی که در جامعه از طریق احکام به اصطلاح تزریق میشه به جامعه، مثل خشونت مسائل اعدام و اینجور احکام، در کنار این که به اصطلاح مسائل روانی و مسائل سلامت و بهداشتی افراد شهروندان هم میبینیم در جایی داریم میرسه که با قطعه شخصی بسیار زیادی هم روبرو هستیم.
بسیار ممنون. آقای شمس، خانم بنی هاشمی اشاره‌ای داشتن به دو گزاره، خشونت و ارعاب. میدونیم که هم خشونت با حقوق بشر منافات داره و هم خشونت میگن که خشونت میآفرینه، اما الان صحبت از ارعاب هم هست در ساختار قضایی جمهوری اسلامی به خصوص در این یک سال گذشته. کمی در این رابطه دوست داشتم که ارجابی شما را هم بدونم، در خصوص ارعاب منظورم هست.
من معتقدم که تمامی بدنه اون مجموعه نقض‌های حقوق بشری که به صورت نظاممند در جمهوری اسلامی اتفاق میفته با هدف ارعاب صورت میگیره. بخش عمده ای از این رفتارها، بخش از عمده ای از رفتاری که از جانب حاکمیت سر میزنه کاملا با محوریت و هدف ارعاب انجام میشه، از جمله شکنجه ها، از جمله مجازات های وحشیانه و غیر انسانی مثل قتل عضو و از جمله اعدام ها. از طرف دیگه حاکمیت در حداقل چند ساله اخیر بعد از آبان 98 به این سو تلاش خیلی بیشتری کرده نسبت به قبل برای اینکه از دستگاه پروپاگاندای خودش برای ایجاد نفرت علیه گروه‌های مختلف استفاده کنه و برای اینکه فرایندی رو شروع بکنه که ما میتونیم بهش بگیم فرایند اقلیت سازی، یعنی مدام گروه‌های اجتماعی رو درون جامعه ایران هدف بگیره، اونها رو به حاشیه برونه، از طریق قوانین اونها رو در واقع تضعیف بکنه، شرایط اقتصادیشون رو، شرایط معیشتیشون رو، حقوق دسترسیشون رو به عدالت، دسترسیشون رو به حقوق اجتماعی و قضایی محدود بکنه. همین اواخر ما همین چند روز پیش این اخباری که درباره تخریب خانه‌های بهائیان میشنویم بخشی از این رفتارهاست، در واقع سعی میکنه که با این رفتارها خشونت غیر دولتی یا خشونت شبه دولتی و نیمه دولتی رو هم علیه گروه‌های اجتماعی که هدف خودش هستن بیشتر بکنه. و نهایتاً اتفاق دیگه‌ای که میفته که به این ارعاب و خشونت بسیار مرتبط هست این هستش که اون روندی که از ابتدای انقلاب تا به کنون وجود داشته برای دشمن، برای تعریف کردن دشمن و مفهوم در واقع ایجاد یک مفهوم دشمن، این فرایند دشمن آفرینی شدت پیدا کرده، گسترده‌تر شده و گروه‌های رو شامل میشه که پیش از این شامل نبود و در واقع عواقبی رو هم برای اون گروه‌ها به دنبال میاره که پیش از این نبود. روند سرکوب دولتی و نیمه دولتی که برای مثال علیه زنان وجود داره با توجه به اینکه در قلب اعتراضات مدنی و سیاسی قرار دارن در حال حاضر و همینطور سایر اقلیت‌های قومی و مذهبی، این نشون میده که شرایط رو حاکمیت به سمتی داره پیش میبره که هر جایی که امکان این رو نداره که با در واقع اون چهره آشکار خودش دست به سرکوب و ایجاد وحشت بزنه، از طریق ایجاد نفرت و تقابل‌های خاصی که با در واقع تقویت تعصبات مذهبی، تعصبات فکری و قومیتی میتونه یا جنسیتی میتونه ایجاد بکنه، این کارا رو بکنه و جاهایی که میتونه از خلأ قانون استفاده بکنه برای اینکه فشار رو بر گروه‌ها افزایش بده، از جمله مثلا نبود قوانین حمایتی برای زنان، برای اقلیت‌ها، که این امکان رو میده که هر شکلی از خشونت که علیه این گروه‌ها اعمال میشه بدون مجازات بمونه.
بسیار ممنون. آقای امیر مقدم، بفرمایید که گفتمان حقوق بشری و همین حقوق شهروندی رو درون ساخت حاکمیت فعلی از جمله همین دولت ابراهیم رئیسی چطور می‌بینید؟ آیا میشه اصلا این گفتمان رو در این دولت به پیش برد؟
متاسفانه جواب کوتاه به سوال شما منفی است. حالا در این 20 چند سال گذشته که صحبت از اصلاحات هم بوده، همیشه یعنی به جز دوره احمدی نژاد، ولی در دو دوره دیگه آقای خاتمی و روحانی، ریاست جمهوری در واقع نقش نهادی رو ایفا کرده که خواستار بهبود وضعیت هست، ولی قسمت‌های تند نظام به اصطلاح خودشون این اجازه رو نمیدند. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به وضوح دیده که دیگه این ترفند اثری نداره، به خصوص بعد از اعتراضاتی که در سال 96 و 98 شد. به همین دلیل در واقع امید کاذب به مردم از طریق یک رئیس جمهوری که گفتمان متفاوتی رو پیش میبره، در هرچند که عملش همراه با نظام هست، این در واقع وانمود رو دیگه نمی کنه نظام. و من فکر میکنم که ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که در دولت آقای رئیسی بهبودی در وضعیت حقوق بشر ایجاد بشه، مگر که وضعیت حقوق بشر آنچنان در اولویت جامعه جهانی قرار بگیره که به خاطر فشار از بیرون و از داخل، در واقع از جامعه مدنی در داخل کشور و از طرف مردم، مجبور شند که وضعیت حقوق بشر تا حدی بهبود پیدا کنه. ولی رئیسی و دولتش به خودی خود نه چنین خواستی رو دارن و نه چنین امکانی رو دارن.
بسیار ممنون خانم بنی هاشمی. من پرسش پایانی رو هم از شما میپرسم. بی تردید در این چند ماه گذشته فشار بر روی زنان در ایران، به ویژه در خصوص حجاب اجباری، بسیار خبرساز شده. به اعتقاد بسیاری از فعالان مدنی در دوره ابراهیم رئیسی، این سختگیری علیه زنان به ویژه در قبال برخی حقوق اساسیشون مثل همین حق انتخاب پوشش خیلی بیشتر هم شده. نظر شما چه است در ادامه این دولت؟ فکر میکنید که این حقوق اساسی زنان به خصوص چگونه استیفا خواهد شد؟
فکر میکنم که این یکی از همون در واقع رویه های سیاست گذاری هایی هستش که در واقع در دولت آقای رئیسی با آگاهی داره انجام میشه. یعنی اگر شما نگاه کنید ببینید که کشورهایی که دارای دموکراسی مناسبی هستند در واقع چه الگویی رو پیش گرفتن، مسئله رابطه نزدیک و در واقع فهمی هستش که دولت سعی میکنه از وضعیت شهروندانش داشته باشه. من فکر میکنم این موضوع در ایران به قصد در واقع داره صورت میگیره که این فهم و آگاهی از شرایط فعلی مردم وجود داره، اما همراهی، عدم همراهی اونا در واقع نشون دادن این هستش که جایگاه دولت کجا هست و جایگاه شهروندان عادی که وابسته به دولت و حکومت نیستن در چه جایگاه خاصی قرار خواهد داشت. در ادامه همون صحبتی که در بخش‌های قبلی داشتیم در خصوص مسئله ارعاب و وحشت در سطح جامعه، ما الان می‌بینیم که مسئله به اصطلاح موضوع حجاب، که به نظر من موضوعیت خود حجاب هم نیست و به طور کل در واقع حقوق کلی زنان میتونیم یه جورایی در موردش صحبت بکنیم، میبینیم که برخوردهایی که داره میشه برخوردهای خشونت آمیزی هستش که در واقع جامعه رو در یک فضای ملتهبی نگه میداره. و به اعتقاد من زنان امروز در ایران در واقع دارن تلاش میکنن که صحبت از حقوق از دست رفته 43 ساله خودشون بکنن و یکی از اون نمادها میتونه نماد حجاب باشه و نه اینکه فقط این موضوع باشه. موضوعات بسیار زیاد دیگه هستش که به نظر من زنان امروز به این آگاهی رسیدن که در خصوص مسائل حق الارث خودشون صحبت میکنن، در خصوص حق داشتن، اینکه بتونن به راحتی به اصطلاح حق طلاق صحبت میکنن، حق کار صحبت میکنن. مسائل نابرابری های جنسیتی در ایران روز به روز به اصطلاح خودش رو بیشتر نشون میده و اینا مسائلی هستش که زنان امروز ایرانی اینها رو بر نمیتابه یا به یه نوعی در واقع از تحمل زنان ایرانی و دختران جوان این موضوع خارج شده. بنابراین اگر رویه آقای رئیسی و دولتش به همین شکل بخواد پیش بره، من پیش بینی میکنم که ما دو سال آینده بسیار پر التهابی رو خواهیم داشت. برای اینکه این یک قانون کلی هستش که زمانی که دموکراسی در جامعه ضعیف میشه و فهم دولت از نیازهای مردم در واقع فاصله میگیره، اون وقت این مردم هستن که در جای جای اون کشور شروع میکنن به اعتراضات و خب ما از طرف دیگه به اصطلاح سرکوب‌های غیر عادلانه رو هم باهاش روبرو هستیم که بعضا حتی از قوانین خود قانون مجازات اسلامی که ما این هم بهش به اصطلاح انتقاد داریم برخوردها به گونه ای داره انجام میشه که حتی خلاف قانون مجازات اسلامی رو ما امروز باهاش شاهد هستیم. یعنی در واقع یک تصمیم گیری کاملا غیر قانونی یا فرای قانونی که در جمهوری اسلامی امروز وجود داره.
بسیار ممنون آقای شمس. پرسش پایانی شما رو هم من بپرسم. در گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر ایران که 2 ماه پیش ارائه شد، به موارد نقض متعدد حقوق بشر اشاره شد. موارد متعددی آقای گوترش بهش اشاره داشته. یکی از اون موارد در خصوص فضای مجازی دیجیتال بوده و کنترل گسترده کاربران اینترنتی در ایران که اشاره‌ای داره به همون طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی. میدونیم که یکی از اهداف همین طرح هم محدودسازی فضای اطلاعاتی و آزادی بیان هست. این وضعیت آزادی بیان رو در این دوره یک ساله ابراهیم رئیسی چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، در دوره پیش از آقای رئیسی این طرح‌های محدودسازی دسترسی به انواع اطلاعات، نه فقط اطلاعات دیجیتال، آغاز شد و در این دوره داره در واقع به ثمر میرسه. و من فکر میکنم که مهمترین مسئله‌ای که اتفاقا از لحاظ حقوق بشری ما باش روبرو هستیم، نه برای امروز بلکه برای سالهای آینده، همین مسئله در واقع قطع دسترسی ایرانیان به اطلاعات دیجیتال و فضای اینترنت هست. اون چه که باعث اهمیت این مسئله میشه این هستش که ما الان یک الگوی کاملا ثابت رو در سرکوب اعتراضات در ایران شاهد هستیم. به محض اینکه اعتراضاتی آغاز میشه، مسالمت‌آمیز و مدنی، اولین اتفاقی که میفته این هستش که اینترنت قطع میشه، یه صورتش کم میشه. حالا تصور بکنیم که این اینترنت کلاً تبدیل بشه به اینترنت در واقع به شکلی خاصی از اینترنت و اینترنت داخلی، و اون وقت اولین اتفاقی که میفته این هستش که همچنان که دولت میتونه اون کارکردهای اساسی و حیاتی رو که لازم داره برای زیرساخت خودش داشته باشه، و در کنار میتونه اینترنت کاملا قطع کنه، یعنی ارتباط افراد و شهروندان میتونه قطع بکنه و سرکوب رو افزایش بده. از طرف دیگه، مسئله دیگه که این خطر رو بسیار جدی میکنه این هستش که با شکل به نجستن این طرح صیانت، حریم خصوصی دیگه عملا در ایران وجود نخواهد داشت در حوزه فضای مجازی برای شهروندان. یعنی عملا چیزی به اسم حریم خصوصی برای شهروند ایرانی در فضای مجازی کاملا از بین خواهد رفت، و این منجر به این خواهد شد که نه تنها یک وحشت عمومی رو برای ابراز عقیده و ابراز نظر در جامعه ایجاد میکنه، برای اینکه این ترس وجود داره که به راحتی این فرد میتونه شناسایی و رصد بشه و پیدا بشه و با عواقبش روبرو بشه، و همین که در واقع این امکان رو به حاکمیت میده که با نهادهای مدنی، با جامعه مدنی که سعی داره که فضا رو تغییر بده و در واقع تلاش میکنه برای احقاق حقوق جامعه، به راحتی مقابله بکنه، بتونه یک نظارت و رصد بسیار بسیار پیشرفته‌ای رو بر تمام مکالمات و رفتارهای اونها در فضای اینترنتی داشته باشه، و این در واقع تبدیل میشه به یک قلب تپنده‌ای برای اون ماشین سرکوب و ارعاب و وحشت و در واقع نقض حقوق بشری که در جامعه ایران ما شاهدش هستیم. و فکر میکنم که این رو بگذارید در کنار اینکه جمهوری اسلامی سرمایه‌گذاری‌های بسیار کلانی کرده برای این موضوع که از طریق آنچه که ما به اصطلاح بهش میگیم سانسور از طریق کاربران، با استخدام نیروهایی که به ظاهر کاربر عادی هستن، تلاش میکنه که رصد بکنه فعالان اینترنتی، فعالان مدنی رو، اونها رو شناسایی بکنه، یا اینکه تاثیرگذاری داشته باشه بر سایت ها و فضاهای اینترنتی از طریق در واقع لشکرکشی های اینترنتی به این فضاها، و سعی میکنه که روایت رو به نفع حاکمیت تغییر بده.
تشکر میکنم از مهمانان گرامی، خانم پگاه بنی هاشمی حقوقدان که از تورنتو امروز با ما بودند، آقای محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران در اسلو نروژ، و آقای امید شمس حقوقدان در لندن، که از همگی شما مهمانان گرامی تشکر ویژه دارم. از شما شنوندگان گرامی هم تشکر میکنم که ما رو همراهی کردید در این میزه گرد ویژه خبری از رادیو فردا. بدرود.
رسیدم به اون شهر قشنگ، خورشید گرم و سمورم و بارنگ، تر جاده پیش چرخ و فلک، راه درازیست، راه درازیست. اول سفری به شهر قصه ها، راز بی بی ناز و خواب بچه ها، واسه همیشه میری از این شهر خیال، چون راه درازیست، راه درازیست. اول گذره بارون سرد، ای رد و بر برد، هم یه
مگر مگر بدش خورشید داغ 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 بعدش میرسی به یه جنگل خیس، یه هوای تازه ولی خورشید نیست، گم میشی توی یه انبوه سبز، همش خواب و خیالی خواب و خیالی. اگه آتیش جهون هیزومت براز، اگه پرتوم نوری اون بالا هست، میری کولت و میندازی رو دوش، چون راه درازیست راه درازیست. اول گذره یه بارون سرد، حیرت و برق و تگرد نگرد بدش خوشیده دار داغ 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 داغ. وقت گذر چشمه های راه، اسیر چشم و طرز نگاه آب، راهی نیست جز راه آب روون، هرچند چشم سرابیست چشم سرابیست. میگیری راه دل و آب روون، میرسی به دریا اسیر باد زمون، یه قایق و میری رو موج سرنوشت، چون راه درازی راه درازی. اول گذره یه بارون سرد، حیرت و برق و تگرد نگرد بدش خوشیده داغ 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 داغ. میپیچی تو کوچه یه اهل فشنگ، کوچه ها همه باریک و تنگ، صحبت ها همه جفنگ و مفنگ، مردم شسیر گنجن و جنگ، جنگ و گنج و گنج و جنگ. عجب شهر و دیاری شهر و دیاری، واسه رسیدن به اون شهر قشنگ، خورشید گرم آسمون رنگ و برنگ، ته جاده پیش چرخ و فلک، راه درازیست راه درازیست. اول گذره یه بارون سرد، حیرت و برق و تگرد نگرد بدش خوشیده داغ 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 داغ.
دیروز و امروز، هر لحظه و هر روز، همیشه و همه جا، رادیو فردا.
دوباره زنده کردی، دوستم داشتی منو کشتی دوباره زنده کردی شد اسم قشنگت میونه دفتر من من فراموش کرده بودم همه روزای خوب اومدی آفتابی کردی تن سر به غروب و عشقت به من داد عمر دوباره معجزه با تو فرقی نداره تو خالق من بعد از خدایی در خلوت صدایی به عشق تو زنده بودم منو کشتی دوباره زنده کردی دوست داشتم دوستم داشتی منو کشتی دوباره زنده کردی
یک روایت یک روایت، روایتی است از تجربه‌های شخصیت‌های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه‌ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
آسمون اشکاشو بیرون میریزه، آسمون روسیه چیک چیک بارون میریزه، اون قناری که شبا برای ما قصه میخون داره بالا پرشو گوشه ایوون میریزه، حیف عشق من و تو تموم بشه، حیف اون آرزوها حروم بشه، حیف عشق من و تو تموم بشه، حیف اون آرزوها حروم بشه. گفته بودی تا خدا تو آسمون از با منی، یادت وقتی چشام و ماهی خواب میگرفت تو میگفتی تا ماهی عاشق دریاست با منی، حیف عشق من و تو تموم بشه، حیف اون آرزوها حروم بشه، حیف عشق من و تو تموم بشه، حیف اون آرزوها حروم بشه.
برات آواز میخونم، مردم میگن دیوونم، مردم که تو رو ندیدن آخ که مگه میدونم، هوات مثل بهاره، چشان ترانه داره، تا تو بشم نخندی صدره ستاره، بارون دونه دونه به من میگن دیوونه، به باروی دردا کی دردمو میدونه، میخوام دیوونه باشم اصلا که هیچی ندونه باشم، همه تو دنیا دنیاست باز اونی که میمونه باشم، زنی موهات مثل آب میونه رود، عشقتم بزا بگم فلانی دیوونه بود، تا میزنی موهات مثل آب میونه رود، عشقتم بزا بگم فلانی دیوونه بود. Thank you.
عاشقی جور مریضیه، به خدا یه جور ناپرهیزیه، عاشق دیوونه است بیماره، عاشق مریض خدا زاره. دیوونم و دیوونگیم و دوست دارم، دیوونه است و دیوونگیشو دوست دارم، عاقل و عقل هم حال کنی، میخوام دیوونه باشم، میخوام دیوونه باشم، اصلا که هیچی ندونه باشم، همه تو دانی اب دنیاست، با باز اون که میمونه باشم. تا میزن موهات مثل آب میونه رود، عاشقتم بذار بگم فلانی دیوونه بود. تا میزن موهات مثل آب میونه رود، عاشقتم بذار بگم فلانی دیوونه بود. تا میزن موهات مثل آب میونه رود، عاشقتم بذار بگم.
سکوتی در کار نیست، رادیو فردا در کنار شماست.
درخت بدون ریشه عمریه، تو کار مرگه، وسط یه جنگل سبز فکر قتل عام برگه، تنشو یه دونه دار کوب داره کم کم میخراشه، رو تن زندگی اون طرح مرگو میتراشه. همون درخت خشکی، منمون دارکوب تنها که صدای نوک خستم رسیده اون ور دنیا. لحظه ها رو میشمارم تا سقوط قامت تو، که بدون تو بسازم جنگل و دوباره ناری، همشون میشن یه دارکو وقتی تو درخت داری. بی صدا رو به سقوطی، تو که از سکوت میگفتی، نفسا تو سینه حبسه تا تو از نفس بیفتی، تا تو از نفس بیفتی، تا تو از نفس بیفتی. لحظه ها رو میشمارم تا سقوط قامت تو، که بدون تو بسازم جنگل و دوباره از نو. لحظه ها رو میشمارم تا سقوط قامت تو، که بدون تو بسازم جنگل و دوباره از نو. لحظه ها رو میشمارم تا
سقوط قامت تو، که بدون تو بسازم جنگل و دوباره از نو.
نقش نو
گالری کای اردمان در شهر برلین تا 18 شهریور میزبان نمایشگاهی از آثار پیمان رحیمی است. این نمایشگاه که جهنم نام دارد، چاپ‌های از این هنرمند بر روی کاغذ دستساز را به معرض دید عموم می‌گذارد که در فضای محصور شده با پرده و نور سبز، فلورسنت یا مهتابی‌های قدیمی و آینه‌های شکسته به عنوان کفپوش به نمایش گذاشته شدند. برنهاید شایبنر، منتقد هنری اهل آلمان، درباره این نمایشگاه می‌گوید: گفتگو درباره موضوع ادراک در هنر اغلب می‌تواند مشکل‌ساز باشد. آثار هنرمندان دیگری را به یاد می‌آورم که به خوبی صحنه‌سازی و اجرا شده بودند و کماکان به عنوان تله‌های ادراکی عمل می‌کردند و حقه و فریب شناخته می‌شدند. آثاری که همیشه سطحی و ناامیدکننده، مبتذل و در حد یک شوخی کارنوالی بودند. اما در جهنم پیمان رحیمی همه چیز تقریباً اتفاقی، آرام، مرموز و در این حال زیرکانه اتفاق می‌افتد. با تماشای این آثار من بیشتر و بیشتر به چگونگی عملکرد ادراک انسان فکر می‌کنم و متوجه می‌شوم اجتماع ما چقدر شکننده است.
دراماتیک باز شنیون و فراماتیک باز رودن دلج افتاده همه شب روش بالاست و چشم باریک باز امشب و دیر کرده حیا رو قورت داده غی کرده باز امشب و نیست رفته معلوم نیست سرش با کی گرمه نمیدونم چرا هرچی گیره مال من زن خودش سر جا گیره شب نیومده فرداش میره جلو همه موش برماشینه شده دیگه زهر مارم واسه من شده ختم عالم واسه منی که شیطونو درس میدادم یه روز کار